بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. بعد از بازگشت سپاه اسامه از طرف شام از قبیله قزاعه، دستور جنگ با مرتدین صادر کرد ابوبکر صدیق رضی الله عنه، چون ابوبکر از اونها حرکت فعال و حرکت جنگجویانه مشاهده کرد از مرتدین. تا قبل از اون در گفتار بود، ولی وقتی دست به کشتار مسلمان ها زدن، دیگه خلیفه مسلمین چاره‌ای نداشت جز دفاع از خون مسلمین و دفاع از دین خدا. لذا بزرگترین فتواش و مهمترین فتوای خودش رو صادر کرد و اون جنگ با مرتدین بود. همچه فتوای خیلی شجاعت میخواد و خیلی درایت بالایی میخواد که به طور قاطعانه فتوا بده که این مرتدین باید با آنها جنگیده بشه و کشته بشن کسانی که مقاومت میکنن. بالاخره 11 تا گروه تشکیل داد و این 11 گروه همزمان اونها رو فرستاد به طرف قبایل مختلف. خب این یک کار خیلی حکیمانه هست که 11 گروه و حمله به صورت ضربتی، نه اینکه همه لشکر مسلمان ها رو بفرسته به طرف یک قبیله، بعد از اون مثلا وقتی که کارشون تموم کردن دیگه قبیله بعد، دیگه قبیله سوم، نه به این شکل نه، چون هم خیلی زمانگیر هست، زمانبر هست، و همینه که چه بسا وقتی رو به سمتی میارن مسلمان ها از سمتی دیگه گروه دیگه حمله بکنن به مدینه. همین خاطر یک باره و ضربتی به همه جهات دستور حمله صادر کرد و مرتدین دیگه فرصتی نیافتن که به طرف مدینه حمله بکنن و پایگاه مسلمین همچنان در امنیت باقی موند. بعد از اینکه بیشتر گروه های مرتدین، خصوصا گروه مسیلمه کذاب، سخت‌ترین جنگی که اتفاق افتاد جنگ یمامه بود با پیروان مسیلمه کذاب که خیلی از مسلمان ها در این جنگ کشته شدن، حدود 2200 نفر مسلمان در این جنگ به شهادت رسیدن بنابر روایتی، یعنی بالاتر روایتی که داریم، که 58 نفر از مهاجرین و انصار بودن جزو سابقین اولین و 13 نفر از کسانی بودن که در جنگ بدر شرکت داشتن و 700 نفر بازم بنابر روایت مختلف و روایت مشهورتر و صحیحتر، 700 نفر از حافظان قرآن در جنگ با مسیلمه کذاب به شهادت رسیدن. اما بالاخره سپاه مسلمین پیروز شدن بر تمام قبایل مرتد و مسیلمه کذاب به دست وحشی به قتل رسید. وحشی کسی بود که قبلا بیان شده عموی پیغمبر حمزه رضی الله عنه در جنگ احد به دست ایشون به شهادت رسید و بعد مسلمان شد. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ازش پرسید تو حمزه رو کشتی؟ گفت بله. و دیگه حقیقتش پیغمبر دل این رو نداشت زیاد رو در رو بشه با وحشی، اسلامش رو پذیرفت. پذیرش اسلام که دست پیغمبر نیست، هر کس توبه کنه و شهادتین بگه خدا اسلامش رو میپذیره. اما اینه که اون خاطره و حادثه تلخ دوباره با دیدن وحشی در ذهن پیغمبر زنده میشد، چیز طبیعی انسانی بود. همین خاطر زیاد اظهار علاقه نداشت، حالا با وحشی نشست و برخاست و بالاخره چشمش تو چشم وحشی بیفته و فقط پیغمبر بهش سفارش کرد سعی بکن جبران بکن این کارت رو و در راه خدا بجنگی. که وحشی بعد گفت، بعد از قتل مسیلمه کذاب گفت من با شمشیرم بهترین، یکی از بهترین بندگان خدا رو به قتل رسوندم و در جبران اون بدترین و شرترین خلق خدا که همون مسیلمه کذاب باشه رو من به قتل رسوندم. بیشترین کسی که از این 11 گروه که عرض کردیم، یکی از فرماندهان که بیشترین نقش رو داشت خالد بن الولید بود. خالد قبایل بنی عامر، بنی اسد، بنی غانم از مرتدین رو قلقم کرد و یکی از قبایل بسیار مهمی که به حساب آنها رسید قبیله بنی تمیم بود. قبیله بنی تمیم با سرکردگی مالک ابن نویره رئیسشون بود. مالک قبلا مسلمان بوده و الان بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکومت اسلامی رو قبول نکرد و حاضر نشد زکات رو به خلیفه یا به دستور خلیفه توزیع بکنه و خواست مستقل بشه، اونطوری که قبلا توضیح دادیم همه چی رو قبول داریم به جز زکات. و با سجاه پیغمبر دروغینه که خانوم بود، سجاه هم همکاری کرد، گروهی از مسلمین رو هم کشت. اینها همه کارهایی بود که از مالک ابن نویره صادر شد و شاید بهترین شخصی که ذکر میشه در داستان مرتدین همین مالک ابن نویره باشه که ازش دفاع میشه که این حساب ارتدادش و کشته شدنش بعضی حرف دارن که این نباید کشته میشد. چرا؟ چون که نماز میخون. ولی داستان اینه که با سجاه همکاری کرد، بعد گروه از مسلمان ها رو کشت. چرا حال ازش دفاع میشه یه مقدار؟ چون در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک مسئولیت هایی از پیغمبر تحویل گرفته و انجام داده. به این شکل زمان پیغمبر بوده، پیغمبر رو ملاقات کرده، حتی مأموریت از طرف پیغمبر داشته، از این دیگه انتظار نمی رفت به این شکل بر بگرده. و خالد بنابر اون فتوای ابوبکر بالاخره این مأموریت رو به نحو حسن انجام داد و مالک ابن نویره هم به حکم مرتد بودن کشته شد. حالا در این لابلا خالد ابن الولید زیر سوال رفته از طرف حالا برخی کسایی که به طور کلی حالا این جنگ های خالد ابن ولید و این فتوحاتی که انجام شده و الی آخر به چشم مثبت بهش نگاه نمی کنن، اینجا خالد زیر سوال میبرندش که مالک ابن نویره رو کشت، علت و چیزهای دیگه براش بیان میکنن که حالا به طور مثال خلاصه عرض بکنیم، میگه خالد عاشق زن مالک ابن نویره شد چون زنش خیلی زیبا بود، چشمش بهش افتاد و چون میخواست به زن مالک دسترسی پیدا بکنه، خب مالک شوهرش تا زنده بود که نمیشد، به همین خاطر دستور داد ولو که مسلمان بود مالک رو بکشن تا با زنش ازدواج بکنه یا به کنیزی بگیره. این از نظر روایت هیچ روایت صحیح وجود نداره بر این قضیه. و بعد مالک ابن نویره رو کشت، دستور داد سرش رو زیر دیگ بذارن و از بس که موهای مالک خیلی بلند بود دیگ به جوش اومد با موهای مالک ابن نویره. یعنی داستانهایی که شبیه به مضحکه هست تا واقعیت، اینجور روایت ها که حالا خالد هرچی بیشتر و همون شب هم همبستر شد با زن مالک ابن نویره، حتی صبر نکرد عدش تموم بشه. و این حرفا که حالا چه بسا کسی مطالعه بکنه به این داستانها برخورد خواهد کرد و این داستان از نظر روایت هیچ کدوم از اینا صحت نداره، هیچ کدوم صحت نداره. و خالد بن الولید که در روایت صحیح پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ازش تمجید میکنه، سیفا من سیوف الله، شمشیری از شمشیرهای خدا، و در جنگ مؤته چقدر بعد از اینکه سه تا لشکر سه فرمانده در این جنگ پشت سر هم به شهادت رسیدن، خالد بود که لشکر رو نجات داد و خالد بود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم گزارش صحنه به صحنه اینجا تو مدینه نشسته بود، با وحی در ارتباط بود. الان جعفر کشته شد، الان و زید کشته شد و به همین شکل، و الان شمشیری از شمشیرهای خدا پرچم رو دست گرفت و لشکر رو نجات دادن. گزارش صحنه به صحنه پیغمبر از مدینه داشت، تو مدینه به مردم داشت گزارش میداد از وحی و تمجید کرد از خالد. همچه شخصیتی انصاف نیست که وقتی موقع فتوحات و موقع جنگ با مرتدین بشه، حالا در لابلا بنابر روایاتی ضعیف و دروغین والا ساختن، خصوصا همچه داستان هایی که بحث زن و نمیدونم چیزهایی که یه وقتای شخص غیرتی میشه، یه وقتای شخص یعنی اون نکات حساس که شخص رو ناراحت میکنه، ما به اینها توجه بکنیم و کل زحمات خالد رو نادیده بگیریم. و خیلی ماهرانه، البته ایراداتی که بیان میشه خیلی ماهرانه هست، اون چیزایی که خیلی زود اثر بذاره رو شخص و شخص دیگه از اون، از شخص مورد نظر مثلا خالد یا حالا هر کسی مورد نظر باشه، خیلی زود ازش بچرخه و بعدش بیاد. خیلی وقتا همچی داستانهایی به این شکل ساخته میشه که بعد خیلی توجه کرد موقع مواجه شدن با این دست روایات. بعد از اتمام جنگ با مرتدین که البته گریز اگر بزنیم نکاتی، چه دستاوردهایی داشتن مسلمان ها از جنگ با مرتدین، یا ما چه درس هایی میتونیم بگیریم از این قضیه، قبل از اینکه موضوع بعد بریم رو این قسمت یک تمرکزی داشته باشیم بعد نیست. جنگ با مرتدین و بعد از در سال 12 هجری، سال 11 پیغمبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتن و این جنگ ها در سال 12 داره اتفاق میفته و جزیره العرب برگشت به زمان قبل از وفات پیغمبر، یعنی همون کسایی که قبلا مسلمان بودن رو به اسلامشون برگشتن و اتفاقا بار دوم که برگشتن یه مقدار ثبات بیشتری داشتن، ثبات بیشتری پیدا کردن بر ایمانشون. به چه شکل؟ چون واقعا آیه یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه تحقق پیدا کرد. مردم با چشم خودشون دیدن که این آیه عملی شد، چون این آیه در زمان خود پیغمبر انجام نشده. یا ایها الذین آمنوا آیه 54 سوره مائده، من یرتد منکم عن دینه، ای کسانی که ایمان آورده اید، یعنی الان داره قشنگ به مسلمان ها خدا داره میگه، به مسلمان ها، شمایی که الان ایمان آوردید، هر کدوم از شما مرتد بشه، فسوف یأتی الله بقوم، خداوند قومی رو میاره که یحبهم و یحبونه، خدا آنها رو دوست داره، اون قوم رو دوست داره. در اون قوم چه کسانی هستن؟ در اون قوم رئیسشون ابو بکره، مشاورش عمره، عثمان، علی مرتضی هست و عشره مبشره و همه صحابه کرام که خدا آنها رو دوست داره، اونها هم خدا رو دوست دارن. یحبهم و یحبونه. اذلت علی المؤمنین اعزت علی الکافرین، در برابر مؤمنین خیلی نرم خو هستن، در برابر مرتدین و کافران خیلی هم سختگیر و تمام قدرت و جرأتشون رو به خرج میدن در مقابل کافران و رحمی هم به کافر نمی کنن. این خصلتشونه، به عنوان یک خصلت مثبت خدا عز و جل بیان میکنه. یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت اللائم، در راه خدا جهاد میکنن، از طعنه هیچ طعنه زننده هم ابایی ندارن. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع حکیم، خداوند به هر کس که بخواد این رو عطا میکنه و خدا به اینها عطا کرد. مرتدین بعد از جنگ وقتی که برگشتن دیدن که واقعا این آیه تحقق پیدا کرد و باری دیگه فهمیدن که قرآن کلام اللهه و فهمیدن که این گروه برحقه، اونه که پیروز شدن. دقیقا به مثل جنگ بدر، جنگ بدر نشانه هست. مثلا کسی که چندان آگاهی نداره، یه جنگی که تعداد مشرکین 3 برابر تعداد مؤمنین 1/3 اونها و بعد با تمام جوانب مسئله و اسباب و مسببات باید مشرکین پیروز بشن ولی مؤمنین پیروز میشن، اینجا شخص سوال براش پیش میاد، چرا؟ چی شد مگه؟ و اون جواب که خدا پس از اینها داره حمایت میکنه و نصرتشون داده. دقیقا جنگ با مرتدین همین اتفاق افتاد، جنگی که ممکن بود برچیده بشه اصلا دین اسلام و هر اون چی که تا حالا براش زحمت کشیده شده بود، ولی خدا عز و جل حمایت کرد و آنها رو پیروز کرد، مؤمنین رو، و همین نشانه صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. و از دستاوردهای دیگرش اینه که حکومت اسلامی دوباره بازیافت شد و ادامه پیدا کرد، حکومتی که در خطر نابودی قرار گرفت دوباره بازیابی شد و ادامه پیدا کرد که دیگه قرنها بعد از اون ادامه یافت. درسی که ما میتونیم بگیریم از این قضیه که تعصب چقدر بده، مرتدین میگفتن خب این پیغمبر محمد پیغمبر عرب هاست از قریش، ما اگر درسته حالا به محمد نمیرسه تعصب، درسته مثل اون نیست، ولی اگر بالاخره یک برای خودش یک معجزاتی که شبیه به تردستی و شعبده بازی هست برای خودش بیاره، این معجزه خیلی هم مسخره به نحوی در کتاب ها روایت شده، نمیدونم مسلمی کذاب تخم مرغی رو گذاشته بود دهان یک بطری و بعد از اون میتونست تخم مرغ رو داخل اون بطری بکنه. خب اگر داخل سرکه گذاشته بشه این انجام شدنش خیلی چیز عادیه، یعنی اونایی که نمیفهمیدن یا میفهمیدن این علکی الان دیگه به دروغ داره مثلا داره معجزه میاره، ولی میگفتن این مال خودمونه، همشهریمونه، هم قبیله ایمونه، بهتر از یک پیغمبر عربه و پیغمبر قریشیه، مال خودمون بهتره، بذار ازش حمایت بکنیم، یه چیز گیرمون میاد تعصب. و خیلی وقتا به این شکله، یعنی شخص از روی تعصب خیلی از حقیقتها رو انکار میکنه، از شخصی که داره اشتباه میگه، دروغ میگه و حقه و نیرنگ میکنه حمایت میکنه، از اون پشتیبانی میکنه. چرا؟ چون که این منفعت براش داره و اون یکی براش منفعتی نداره، اون رو کنار میزنه. خب این خیلی بده. و مرتدین شروع کارشون از همین خصلت بود، از همین خصلت منفی انسانی که شخص دیگه تعصب و منفعت خواهی و منفعت طلبی اگر شد اولویت کارش، خیلی کارها ازش صادر میشه که در نهایت به ضررش تموم خواهد شد. و نکته دیگه این که اخذ اسباب، ابو بکر صدیق نمومد دستور بده به صحابه شما تو مدینه دیگه دعا بکنید، دعا بکنید که مرتدین پیدا شدن خدا شرشون رو دفع بکنه، نمیدونم انعام بخونید، دعا بکنید بعد و به این شکل دلشون بستا خوش بکنن به این. اصلا اینجور نبود، اونا برنامه شون برنامه فعال بود، اسباب رو میگرفتن، لشکر رو آماده میکردن، آموزش میدادن، آموزش نظامی، تمام اون چه که نیاز یک جنگجو یا یک فرمانده در جنگ پیروز بشه چه چیزهای نیاز هست، تمام اون اسباب رو به کار میگرفتن، یعنی یک دین فعالی داشتن، مدیریت داشتن، برنامه ریزی داشتن و در کنارش دعا میکردن و در کنارش بر خدا توکل میکردن، نه اینکه کل زندگی کل دینداریشون باشه دعا و توکل، هیچ فعالیتی نداشته باشن. این فهم کج و نادرست از دین هست. دین از ما تلاش میخواد، فعالیت میخواد، برنامه ریزی میخواد و راه‌های توسعه میخواد. حالا از خدا میخوایم و خداست که اون شخص رو موفق میکنه و شخصی که بعد از اون به خودش نباید مغرور بشه، این رو مدیون خدا باید بدونه. و به عنوان نکته آخر خیلی وقتا ممکنه در برخی یک حس بدی ایجاد بشه وقتی که بحث جنگ میاد. چرا جنگ؟ چرا در دین اسلام جنگ وجود داره و اسلام بدون جنگ رو دوست دارن برخی ها و خدای بدون جهنم دوست دارن؟ خدایی رو دوست دارن که جهنم نداشته باشه، سراسر رحمت باشه و بهشت، چیزی به نام جهنم نداشته باشه، همش رحمان باشه و رحیم، چیزی به نام قهار و جبار و اینها نداشته باشه. این خدا رو دوست دارن. و وقتی که از اوصاف جهنم و اوصاف خشم خدا و بعد جهاد در اسلام بیان میشه، به نحوی انگار ناراحت میشن، کاش که این نبود، راضی نیستن این خصلت. خب این مسئله وجود داره و به طور شایع هم وجود داره. آره اگر از نظر دل بخواهی بود واقعا شاید خیلی سخن خوبیه و همه ما هم دوست داریم که کاش اینجوری میشد. اگر بنابر احساسات بود و عاطفه بود و مهربانی بود، همه انسان ها این مرام رو دوست دارن، کیه که بعدش بیاد. ولی ماجرا اینه که انسان رو اگر به درستی شناختیم نظرمون عوض میشه دیگه، از این احساسات بی اساس دست میکشیم. انسان چه موجودیه؟ انسان شناسی، روان انسان رو شناختن، مرام انسان رو شناختن، و اگر به این قسمت توجه بکنیم دیگه باید چیزی به نام جهنم باشه، چیزی به نام جنگ باشه، باید این چیز واقعیه دیگه، نه احساسات. چون دینی که میخواد بمونه، یک بمونه، دو ادامه پیدا بکنه، باید درش جنگ باشه. اگر دینی درش جنگ نباشه نابود خواهد شد، شکی هم درش نیست. مثلا پیامبر نوح علیه السلام 950 سال عمر کرد، 950 سال دعوت و پیغمبری کرد، 950 سال. این 950 سال چقدر دین توسعه پیدا کرد؟ هیچی. کل کسایی که بهش ایمان آوردن در ظرفیت یک کشتی بود، تازه یک طبقه، یه طبقه که حیوانات بودنم، یعنی دو طبقه کشتی هم آدم مسلمان پیدا نشد، یه طبقه در وسط یک کشتی. کشتی میگه چقدر بزرگه، حالا اندازه تیم یک زمین فوتبال هم تصور بکنیم. 950 سال این همه آدم، همین اندک پیغمبر صلی الله علیه وسلم 23 سال، ولی چند برابرش؟ چند صد هزار نفر. چرا؟ چون پیامبر نوح علیه السلام دست به جهاد نزد، یعنی موقعیت ایجاد نشد، یعنی خدا بهش دستور نداد، به اون مرحله نرسید. نه اینکه تقصیری در کار بوده، نه، به اون مرحله نرسید. پیغمبرم تا زمان مکی چند نفر میگه مسلمان بودن؟ حول و حوش 100 نفر. چند سال؟ 13 سال. اما 10 سالی که درش جهاد هست چند صد هزار نفر شد. و جهادی که ابوبکر و عمر ادامه دادن چند صد میلیون نفر شد. با چند سال؟ 2 سال و اندی خلافت ابوبکر، 10 سال خلافت عمر، چند صد میلیون نفر در اثر چیه؟ جهاد. به چه شکل؟ حالا کار جهاد چیه اینجا؟ کار جهاد این نیست که مردم رو مسلمون بکنه، به هیچ عنوان. کار جهاد اینه که اون آدم شرور که نمیذاره شما بگی من خدا دارم، خدای من این اوصاف داره و خدای من یکی و سازنده جهانه، اون شخص شمشیر کشیده، شما حق نداری از دین خودت چیزی بگی، بذار تو جیبت برای خودت، تو دیندار باش، حق بیانش نداری. خودش حق بیان دین خودش، افکار خودش داره ها، همه حق دارن دین خودشون رو بگن الا مسلمان ها. اگر مسلمونی اسمی از خدا آورد، از مکتبش آورد، باید کشته بشه. حالا اگر در برابر این چیزی به نام جهاد نباشه که این شخص مزاحم بیان و رساندن دین به مردم، جهاد نباشه که اون شخص برداشته بشه، اون دین چطوری میخواد بمونه؟ چطوری میخواد ابدی بشه؟ چطور میخواد به گوش مردم برسونه؟ جهاد برای اینه، فقط برای این. اون حق داره شکنجه بده کسی اگر مسلمان شد، حق داره زندونی بکنی، حق داره که تروریست بهش بگه، حق داره که همه چی، فقط از طرف مسلمان حق نداره هیچ فعالیتی انجام بده. خب این جهادم اگر نباشه ده تمام شد. و همین قسمتی که الان رو همین بحث داریم صحبت میکنیم، مرتدین اومدن به مدینه حمله بکنن، ابوبکر هم حمله ای نمی کرد، جهادی انجام نمی داد. خب چی می شد؟ 6 ماه نه مدینه ای بود نه مسلمانی، همه نابود می شد و می رفت. یعنی همه حق زندگی دارن، فقط مسلمان حق زندگی ندارن؟ همه حق دارن دین خودشون رو ترویج بدن، مسلمان حق ندارن؟ خب این که ظالمان است. حقی که به دیگران قائل هستیم، هر کسی قائل هست به اسلام و مسلمین، هم باید قائل بشه در همون حد لااقل، برای خدا و پیغمبر در همون حد حق قائل بشه. این چیز انصافه و منطقی. لذا جهادی که وجود داره، گاهی ابوبکر نرفت آدم بفرسته در خونه ها شما مرتد شدید یا مسلمونید، اگر مرتدن بکشه، گاهی همچی کار انجام نداد. گاهی پیغمبر نرفت در خونه کسی مشرکی کافری یهودی مسیحی رو بکشه، هیچ کس رو نکشت. تا شمشیر دست نگرفتن شمشیر دست نگرفت، تا نکشتن نکشت. قاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم. و پیغمبرم صلی الله علیه و سلم فرموده لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، خون هیچ مسلمانی جایز نیست ریخته بشه. یکیش چیه؟ التارك لدینه، کسی که دینش رو ترک میکنه، المفارق للجماعه، و جماعت مسلمین رو ازش جدا میشه، میپیونده به دشمنای مسلمین. المفارق للجماعه، جماعت مسلمین رو رها میکنه و میره به دشمن. مرتدین قشنگ از حمایت مسلمان ها دست برداشتن، الان دارن شمشیر میکشن و گروهی از مسلمان ها رو کشتن. خب این شد هم التارك لدینه و هم المفارق للجماعه. ابوبکر فهمید که الان دیگه این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم تحقق پیدا کرد روشون و فتوای جهاد رو علیهشون صادر کرد. اشاره شد که در جنگ یمامه خیلی از صحابه کشته شدن، به شهادت رسیدن، و خصوصا 70 نفر از حفاظ قرآن. این که 70 نفر ببخشید 700 نفر از حفاظ قرآن، این 700 نفر که کشته شدن یک نگرانی ایجاد کرد که اگر به همین منوال بره و این همه حافظان قرآن از دنیا برن، خب قرآن که دیگه الان پخش هست در خونه ها و جمع آوری نشده در یک جلد مشخص باشه قرآن، بس قبل از این که وضعیت بدتر از این بشه قرآن رو جمع آوری بکنن و به فکر جمع آوری قرآن افتادن که انشاءالله جلسه بعد توضیح میدیم چگونگی جمع آوری قرآن. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.